تر میشه، همین که سرد و تره.
بله بله بله.
اگه رب بخوره بدتر میشه،
چون رب سرده،
چون اون سرد و تره، این هم سرده. یا مثلا سس سفید،
بله،
سس قرمز، این همه معده‌هاشون رو بدتر میکنه. ولی از اون طرف مثلا اگه غذا رو یه ذره زیره به مثلا برنج یا به آشش اضافه بکنه، یا مثلا این عربا، حالا ما یه موقعی میریم مثلا برای زیارت و اینا، حالا یا توی عربستان یا توی عراق، میبینیم که اینا از همین زیره و عرض کنم خدمت شما که
زنیان و
فلفل
من دیدم به شدت زنیان رو غذا میریزن، مثل اینکه ما مثلا نمک اینقدر میزنیم
آره
و مثلا زنیان
میزنن.
یعنی بیه روی غذا رو کامل تیره آره میکنه زنیانی.
در جاهایی که گرمه، هوای خیلی گرمی داره، اندرون مردم سرده.
بله،
به خاطر همین شما ببینید خداوند متعال خرما رو در اونجاها گذاشته، برعکس در جایی مثلا سیبری و توی مثلا قطب شمال و اینا، اگه مردمی نزدیک قطب هستن، اینا بیرون محیط سرده، داخلهای گرمی دارن. و شما میبینید مثلا اونجاها مثلا اسکیموها بیشتر چی میخورن؟ ماهی میخورن.
ماهی میخورن بله.
آره، یعنی این حکیمانه است که خداوند متعال اینطوری قرار داد. خب حالا بریم برگردیم رو بحث همون معده خودمون. پس اگر ما معده سردی داریم، بهتر که غذاهامونو با ادویه‌جات تنظیم کنیم.
بله،
اینجا اون هنر در واقع مادر خانواده است که غذا رو مثلا وقتی درست میکنه، بر اساس کل خانواده اگه میدونه معده سردی دارن، یه وقت ادویه‌جات بیشتری استفاده میکنه. برعکس اگه مادری میبینه که اعضای خانواده تب مثلا گرم و خشک دارن، ادویه کمتری میریزه.
اصولا در کشور ما بیشتر با توجه به وضعیت اقلیمی، صنعتی و اقلیمیمون، الان معده ها بیشتر سرده. من یادم یه صحبتی با حضرت عالی داشتیم، شما فرمودید ممکنه که خود بدن فرد گرم باشه ولی مثلا نیمه مثلا بدن سرد بشه، یا معده سرد باشه ولی بدن گرمه.
اینا دیگه سوء مزاج‌های عضویه دیگه.
فرمودید که غلبه مثلا حالا طبعی بر طبع دیگر پیش آمده
بله
باشه.
اینا سوء مزاج ها هستن دیگه، بیماری هستن. پس بنابراین اگر فردی دچار معده سرد هست، باید خودش هم مراقبت بکنه، مثلا رو غذاش یه ذره آویشن بریزه، یه ذره مثلا نمکشو بیشتر بریزه. برعکس اگه کاملا گرم و خشکه، از ادویه‌جات کمتر استفاده بکنه. یا با توجه به فصل، مثلا اگه فصل تابستان هستش و هوا خیلی گرمه، اینو تو معارف خودمون هست، حکما گفتن که تو فصل خیلی گرم از ادویه‌جات تند آنچنانی استفاده نکنید. مثلا در ظهر تابستان یه آدم صفراوی که گرم و خشکه چقدر لذت میبره از یه آبدو خیار؟
بله،
چه اشکالی داره؟ ولی اگه همین آدم در سن بالا که تبش یه مقدار برگشته، اگر زمستون زور آبدو خیار بخوره، بیمار میشه. این هنر ایرانی هاست که بر اساس فصل و آدما غذاهاشون تغییر میکرده. فکر کنم باید یه
بله
باید
تمرکزی اشاره میکنه، میگه یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، بریم اتاق فرمان و برگردیم، بیایم باز خدمت شما عزیزان شرمنده هستیم همچنان با برنامه شفا.
شفا، پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
شما همچنان شنونده برنامه شفا هستید از رادیو معارف و امیدواریم که این برنامه بتونه رضایت خاطرتون رو فراهم بکنه. سعی ما این هست که سوالات شما عزیزان رو پاسخ بدیم تا یک زندگی سالم داشته باشید در کمال صحت و سلامت. اگر سوالی دارید با ما در میون بگذارید. 30553 شماره پیامک ماست و 025 کد شهر مقدس قم، 329-10-551 و 329-10-552 هم شماره تلفن های ماست که شما میتونید از طریق این دو درگاه با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنان افتخار دارم میزبان جناب آقای دکتر اکبری عزیز باشم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص آسیب شناسی سلولی و طب سنتی و موضوعی هم که آقای دکتر دارن بهش میپردازن بحث نفخ هست، نفخ معده. قرار بود ما امروز اصلا راجع به نفخ روده صحبت بکنیم، نیمی از برنامه گذشت. بله آقای دکتر، حالا در خصوص مزاج صحبت شد، من فکر میکنم در راجع به این مزاج شناسی با وجود اینکه قبلا هم مطلبی رو از طریق فرمودید، ما باید یک برنامه رو اختصاص بدیم و
مزاج شناسی.
بله، چون خیلی دلشون میخواد بدونن الان مزاجشون چی هست. بله. میخواد بدونن که نشانه های این که معده سردی دارن چی هست. و راجب این
یکیش همین نفخ و آروغه. اونا که دائم نفخ معده دارن و آروغ میزنن، اینا معده های سردی دارن. من یه مژده هم بدم خوبه تو برنامه، حکما و عزیزان اساتید طب سنتی هر ماه دارن تو یه استان همایش برگزار میکنن، خیلی خوبه. مثلا حالا احتمالاً تو این ماه اواخر تیر یا مثلا اوایل مرداد احتمالاً تو استان مازندران یه همایش طب سنتی هست. حتما اونهایی که چون کارگاه هم برگزار میشه، خیلی دوست دارن حضوری با اساتید مثلا دیدار داشته باشن. الان الحمدلله وزارت بهداشت همکاری خیلی خوبی داره، دانشگاه همکاری خوبی داره، عزیزان بسیج همکاری خوبی دارن، عزیزان سپاه همکاری دارن، همه استانداری و تو هر استانی هم برگزار میشه. حالا دیگه ما به هر حال در خدمت مردم عزیزمون هستیم، همین بحثا رو به صورت رو در رو با هم دیگه انشالله اونجا بحث میکنیم. ولی خب حالا اینجا هم توی رسانه هم که داریم الحمدلله فرصت خوبیه که ما اینها رو بیان بکنیم
انشالله. حتما باید از زنمون اینجا رصد بکنن و میتونن
آره میتونن بکنن. از همون استان ها مثلا الان استان بعدی مازندران رو میتونن از استان داری بپرسن
این همویش بشه صورت
فعلا میتونن زنگ بزن از روابط عمومی مثلا استانداری ها، از دانشگاه علوم پزشکی، از وزارت بهداشت اینا پرسجو کنن ببینن که زمان که چون من خودم راستش الان نمیدونم دقیق، ولی خب پیگیری بکنن.
ما هم اگر که حالا تونستیم اطلاع پیدا بکنیم حتما تو برنامه اطلاع رسانی میکنیم.
و همه اساتید هم هستن، یعنی خوبی این همایش ها اینه که اختصاصی، افراد خاص نیستن، همه اساتید رو دعوت میکنن، هم اساتید دانشگاهی هم اساتید پیشکسوت های حکیم رو دعوت میکنن. خیلی خوبه، مردم هم میان، بالاخره با هم دیگه پرسش پاسخ هست، کارگاهایی دارن، آشنایی هست با محصولات مثلا طب سنتی. اینا خیلی خوبه، به نظر من داره یه پویشی داره راه میفته که آروم آروم سبک زندگی ایرانی اسلامی که مورد نظر حضرت امام خامنه هستش واقعا اتفاق بیفته در جامعه ما. خب به نظرم بریم روی بحث روده دیگه.
بله بله. آره. من یه خواهش فقط اینجا بکنم. بله. فکر میکنم چه در حدود 5-6 دقیقه فرصت داریم.
بله.
یه خواهش من فقط از شنوندهای عزیزمون بکنم، دوستان عزیز، همراهان گرامی، مطالبی که آقای دکتر میگن، آقای دکتر اکبری عزیز، جایگاه علمیشون استاد دانشگاه، ایشون وزارت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن و یک پزشک متخصص. من خواهش میکنم ازتون در خصوص مسائل سلامتیتون، هر کسی که هر جا اعلام میکنه من اطلاعاتی دارم رو اعتماد نکنید، این رو مد نظر داشته باشید آقای دکتر. بعضی ها الان دیگه باب شده دیگه، با توجه به این روی کردی که فرمودید، مردم دارن به این سمت و سو میرن که طب سنتی و سبک زندگی اسلامی ایرانی رو در زندگی خودشون اجرا بکنن. یه دهی هم اینجا دنبال منفعت‌های خودشون هستن و متاسفانه داستان اون شده که دکانی باز کردن و
این اطلاعات نادرست در بله بله بله. مثلا فضای مجازی
و خطرناکه. به قول حضرت عالی از توی فضای مجازی تو با اینترنت نمیشه آدم بیاد مزاجی نفر رو تشخیص بده و بهش. و البته اگر کارشناس باشه، استاد باشه، چرا با 4 تا سوال خیلی ساده شما حتی تلفنی هم میتونید یا حتی با چه یک متن پیامکی، شما بعضی وقتا تو این پیامک ها میفرمایید این فردی که این سوال کرده مزاجش اینه، این مشکل رو داره و به نظر باید این اتفاق بیفته تا بهتر بشه. اما عزیزان، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. خیلی خب، بریم سراغ ادامه بحث. من پرحرفی کردم در خصوص نفخ روده.
یه مقدمه بگیم، بقیهش رو بذاریم برای
بسیار عالی.
ببینید، در روده های ما وقتی ما میگیم روده یعنی معده که تمام میشه، بعد 12 شروع میشه، یا اصطلاح حالا طب قدیمش 12، همون 12 میشه. بعد از 12 که مکان مهمی است برای جذب آهن و اینها، بعدش در واقع قسمت بعدی روده کوچک شروع میشه که اصلا بهش میگیم جوژنوم، بعد ایلئوم هست، بعد از ایلئوم یه دریچه هست به نام دریچه ایلوسکال، بعد وارد روده بزرگ میشه. در روده بزرگ ما باکتری های مفید داریم. این باکتری ها جهت اطلاعتون مثلا در یک اندازه یه نوک خودکار میلیاردها ما باکتری داریم و این باکتری ها کار دارن، کار میکنن. همجور که در بزاق دهان ما باکتری زیاد داریم،
بله،
که حالا یه دانشمندی گفته بود به اندازه ستاره هایی که تو آسمون میبینید، البته تهرانی ها که خیلی ستاره نمیبینن، دود و اینا هست، شهرهای بزرگ ستاره زیاد، ولی مثلا اگه شهرستان و روستایی نرفته باشید، اگه مهتابی نباشه خیلی ستاره میبینید. به تعداد ستاره هایی که میبینید باکتری تو دهان ما هست، به همون تعداد تو مدفوع هم و روده بزرگ هم باکتری زیاده. خب این باکتری ها برای ما کار میکنن. میدونید که همه میکروب ها از جمله باکتری ها برای بدن ما مضر نیستن. اصلا اگه میکروب های داخل روده بزرگ نباشن ما ویتامین B12 نداریم، چون اینا درست میکنن.
درست.
خیلی از محصولات کارایی که تو بدن ما انجام میشه این باکتری ها. اونایی که غذا رو تند میخورن، معده های ضعیفی دارن و دستگاه گوارششون خوب نتونسته غذا رو خلاصه هضم بکنه، غذای هضم نشده در داخل روده بزرگ توسط باکتری های فراوانی که اونجا وجود داره هضم میشه و گاز تولید میشه. این گازه که خب میدونید که بدبو هم هست، خیلی هم میان شکایت میکنم، میگه بچه ما خیلی روده هاش بوی بدی داره و اصلا متعفنه. این به خاطر اینه که این بچه دیر میخوابه، غذا رو بد میخوره، تون میخوره، وسط غذا مایعات میخوره، معده سردی داره، نمیتونه درست هضم بکنه. این غذا میره داخل روده، باکتری های روده اینو تبدیل میکنن به گاز و بسیار بد بو. و این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که چون روده هاشون هم ضعیفه، نفخ خیلی زیاد در داخل روده ها و این آزاردهنده است. ببینید قدیم مردم فعال جسمی بودن، یعنی چی؟ یا کشاورز بودن یا دامدار بودن یا دنبال مثلا گاو و گوسفند حرکت میکردن، دائم در حال حرکت بودن، بدنشون دائم انرژی کسب میکرد و روده های قوی داشتن، یا از اون طرف کشاورز بودن که در حال بالاخره کاشت و داشت و برداشت بودن، زیر آفتاب بودن، انرژی کسب میکردن و این باعث میشد که روده های اینا قوی باشه و اون گاز تولید شده رو که 95% از گاز تولید شده توسط باکتری ها توسط روده بازجذب میشه و این اتفاق میافتاد. امروزه در جامعه صنعتی این اتفاق نمیافته. میذاریم برای جلسه بعد چون زمانمون
تموم شد. خیلی خوب، پس بماند صحبت در خصوص نفخ روده برای جلسه بعد. ان شاء الله جلسه بعد با ما همراه باشید و خواهش میکنم که صحبت های دکتر رو با دقت بشنوید. ضمن این که حالا بعضی از دوستان پیامک دادن و گفتن چطور میتونیم صحبت‌ها رو، صحبت‌های قبلی و برنامه قبل رو هم بشنویم، من پیشنهاد میکنم که هم در فضای مجازی ما رو دنبال بفرمایید، هم بر روی سایت رادیو معارف شما میتونید شنونده برنامه شفا باشید، قسمت‌های قبل رو دریافت بکنید. به ما گفتن اصطلاح خارجی به کار نبرید،
بذارید سایت بگیم پایگاه مثلا.
بله بله، مثلا پایگاه رادیو معارف، دانلود هم نکنید، دریافت بکنید.
دریافت.
درست شد. بسیار عالی. خیلی خوب، 3553 هم که سامانه پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو مطرح بکنید. 3291051 و 3291052 هم شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف هست. سپاس از اینکه با ما همراه بودید و تشکر از آقای دکتر اکبری عزیز.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر باشه. ساعت دقیقاً 10 بامداد روز پنجشنبه 23 تیر ماه 1401 هست. برنامه‌ای که می‌خوایم در این لحظه تقدیمتون بکنیم. سلام زندگی هست به صورت زنده و مستقیم و به مدت 60 دقیقه تقدیم شما.
زندگی،
زندگی سبزترین آیه در اندیشه بحر،
زندگی خاطر دریایی یک قطره در آرامش روح،
زندگی
ترجمه روشن خاک است در آینه عشق. سلام
سلام
سلام زندگی.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن.
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن.
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و گرامی، هموطنای خوب و نازنینم سلام. پنجشنبه‌تون به خیر و نیکی باشه انشالله. دهه ولایت بر همه شما مبارک. امیدواریم لحظه لحظه زندگیتون مثل همیشه پر از سلامتی، شادی و عاقبت به خیری باشه. آمین.
کن تو مولا علی و مولا کن به روی دست نبی ببین میتابد ماه جمال حیدر. من کن تو مولا علی و مولا من کن تو مولا.
خب امروز هم با شما هستیم با برنامه سلام زندگی تا حدودای ساعت 11 و انشالله که با ما همراه خواهید بود. امروز هم حرف از خونه و خونواده و زندگیه. مهمان لحظه های گرم شما هستیم در این تابستان گرم، با این امید و آرزو که انشالله شما هم با ما همراهی بفرمایید. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگاه.
کل مؤمنین دلدار زهرا ولی داور. من کن تو مولا علی و مولا من کن کمال دین خدا شده نازل شد جبریل بر پیام.
انشاءالله که عید سعید قدیر خم که پیش روی ماست بر همه شما مبارک باشه. خیلی از همین الان تصمیم گرفتن یه سری کارهایی رو برای این روز انجام بدن و دل کسانی رو شاد بکنند، هرچند تعداد نفرات کم باشه. انشاءالله امروز اگر همراه ما باشید یه شگفتانه ویژه به همین مناسبت هم همراه شما خواهیم داشت.
علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی 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 یا علی علی یا علی 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 من کن تو مولا علی و مولا.
زندگی هاتون علوی و انشاءالله زیر سایه امام علی علیه السلام قشنگ ترین و با آرامش ترین زندگی رو تجربه کنید. دیدین بعضیا قبل از ازدواج و فرزندآوری خیلی بی‌نظم و بی‌خیالن؟ سراغ دارین افرادی که بعد از فرزندداری انگار به یه آدم دیگه تبدیل میشن و هیچ کدوم از اشتباهات و خطاهای قبلیشون رو انجام نمیدن؟ توی خانوادتون سراغ دارین افرادی رو که بعد از پدر یا مادر شدن کارایی رو انجام میدن که هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردن؟ اگر همراه ما باشید در برنامه امروز سلام زندگی تصمیم داریم درباره سبک زندگی بعد از تولد فرزندان با شما صحبت کنیم. ۳۲۹ ۱۵۵۱ پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553 برای در میان گذاشتن صحبت‌های خودتون، نظرها، پیشنهادها و همینطور سوال مشارکتی که برای شما در نظر گرفتیم. با تولد فرزندانتون چه تغییری در زندگیتون ایجاد شده؟ به این سوال میتونید تا ساعت 11 امروز پاسخ باشید. با تولد فرزندانتون چه تغییری در زندگی و خانوادتون به وجود اومده؟ در مورد این تغییرات امروز با ما و عزیزان شنوندمون صحبت بکنید. 329-1551-2 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553. امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان بسیار ارجمندمون هستیم، سرکار خانم فاطمه حیدری، مدرس حوزه و پژوهشگر مرکز پژوهشی مبنا. خانم حیدری عزیز، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امروز سلام زندگی. صبح روز پنج شنبه‌تون به خیر و نیکی باشه انشالله. باز هم پیشا پیش عید سعید قدیر خم رو به شما و خانواده محترم تبریک و شاد باش میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم شیرعلی نازنین، سلام به همه شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشن و این لحظات قشنگی که داره منتهی میشه به عید قدیر براشون سرشار از برکت و برآورده شدن آرزوهاشون باشه
انشاءالله.
ما دیشب دعوت شدیم به یه جشن روز عید قدیر. خب با توجه به اینکه اطعام روز عید قدیر ثواب خیلی زیادی داره، که از دوستان ما یه جشن خودمونیه 4-5 نفره از میخوام 4-5 نفری گرفتن که خیلی بر من خوشایند بود. اولین دعوتی من برای عید قدیر دیشب بود که برام اتفاق افتاد. من حس خوبم رو به شنونده
ان شاء الله که ان شاء الله اگر عزیزان همراه ما باشن شگفتانه هم داریم در مورد اون شگفتانه. این انرژی خوب قطعا تزریق خواهد شد خانم حیدری عزیز. اما بریم به سراغ مطالب خودمون. روز سه شنبه در مورد بقای نسل صحبت کردیم که اصلی ترین کارکرد خانواده و زوجیت بود که اتفاق میفته، در مورد سکینه و آرامشی که خیلی وقتها ازدواج به وجود میاره اما تولد فرزندان اون رو مستحکمتر میکنه، ایجاد صمیمیت و محبت بین فرزندان. روز بعدش صحبت کردیم. امروز در مورد تغییر سبک زندگی بعد از تولد بچه ها میخواییم با عزیزان شنوندمون صحبت بکنیم که خیلی بدیهیه، اما میخواییم اصلا یه تلنگر بزنیم به ذهن دوستان عزیز شنوندمون که اصلا منظورمون از سبک زندگی یعنی چی و سبک زندگی درست توی این شرایط امروز جامعه ما چه سبکی میتونه باشه.
بله، قبل از اینکه اصلا وارد بحث تغییر بشیم، سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید که ما آشنا بشیم داریم در مورد چه موضوعی صحبت میکنیم. ببینید، سبک زندگی اون مجموعه رفتارها و فعالیت‌هایی هست که یک فرد در طول عمر خودش و به صورت روزانه انجام میده که الگوی خاصی رو ما توی رفتارهای هر فرد میبینیم و میتونیم اون رو مشاهده بکنیم که این الگو از باورهای فرد، ارزش‌هایی که در زندگی داره، تربیت محیط خانوادگیش نشأت گرفته. سبک زندگی رو اون تصور و باور شما از زندگی تشکیل میده. یه مثال بزنم. مثلا شما میگید که من برای تربیت بچه هام ارزش زیادی قائلم. اگر فقط این رو به زبان بگید، این جز سبک زندگی شما نیست. به خاطر اینکه این سبک زندگی رو بقیه باید در متن زندگی شما مشاهده بکنن، یعنی در نحوه برخوردتون با فرزندتون، استفاده از کلمات زیبا، زمانی که میگذارید و اون ارزش گذاری که انجام میدید، بقیه در مجموع به نتیجه برسن که آهان، این سبک زندگی این فرد هست، درسته، خیلی به بچه هاش اهمیت میده و برای تربیت بچه ها ارزش قائل.
یعنی در کنار زبان، اخلاق، رفتار، کردار هم درگیر میشن.
یا مثلا بین زوجین مثال بزنیم، اگر یه نفر بگه که من همسرم رو خیلی دوست دارم چون دارم بهش فکر میکنم، ما میگیم این سبک زندگی نیست. به خاطر اینکه اگر این موضوع جزء سبک زندگی شما باشه، ما باید نمود عشق، مهربانی، دوست داشتن و سایر موضوعات رو در زندگی شما و در عمل ببینیم که بتونیم بگیم این جزء سبک زندگی شماست. این خیلی مهمه. سبک زندگی یه بخشش الگوهای رفتاری و عادات ماست، مثل ورزش کردن. یه خانمی مثلا صبح که از خواب پا میشه، اول میره کنار پنجره برای بچه‌هاش دعا میکنه، هر روز این کارو تکرار میکنه. یه سری الگوهای رفتاری و عادات هست و یک سریش الگوهای فکریه، مثل داشتن افکار مثبت، امیدوار کننده. حتما شما هم تو دوستانتون دارید فردی که چند دقیقه کنارش می نشینید پر از انرژی مثبت میشید، پر از افکار خوب میشید، از بس که در ذهنش افکار مثبت دارن میچرخن و نمود پیدا میکنن.
خیلی وقتا به زبون میاریم که کنارت میشنم آروم میشم، حال خوبی بهم دست میده.
دقیقاً
همین. بعضی خونه هم همین حسو دارن خانم حیدری.
دقیقاً، واقعا وارد میشین، احساس میکنید که چقدر اینجا آرومه، چقدر حس خوبی داره. پس اگر یک نفر معتقد باشه که کار و شغل مناسبی وجود نداره، به خاطر این باور ذهنی که داره که تا پیری هم این باور ذهنی اون رو همراهی میکنه، هیچ وقت فرد ثروتمندی نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه مدام این باور ذهنی میاد بالا، میخواد بهش ثابت بکنه که فکر درسته ها، هیچ کار و شغل مناسبی وجود نداره. پس اگر بخواد تغییر بکنه، باید بتونه این باور رو در گام اول تغییر بده. حالا وقتی ما میخوایم در مورد تغییر سبک زندگی بعد از تولد فرزند صحبت بکنیم، باید بتونیم باورهای والدین رو بشناسیم. همینجا من خواهش میکنم عزیزانی که دارن برنامه ما رو میشنون، یک کاغذ و قلم بیارن، باورهایی رو که دارن، مثالهایی رو که من الان زدم رو در مورد خودشون روی کاغذ پیاده کنن، ببینن چند تا مورد رو دارن و بعد در ادامه برنامه بتونن برای تغییر اونها هم یک گام خوبی رو انشالله بردارن.
انشالله. خیلی ممنونم. پس امروز برنامه‌مون کاربردیه و در عمل می‌خوایم انشالله اتفاق بیفته در مورد تغییر سبک زندگی. و چقدر قشنگه که این تلنگر به ما زده بشه، از همین امروز تصمیم بگیریم، شاخص و مبنای برای خودمون قرار بدیم، از همین امروز اراده بکنیم، تلاش بکنیم، اگر سبک زندگیمون تا به الان اشتباه بوده درستش بکنیم. حالا تولد بچه‌ها شاید یک بهانه باشه، از همین امروز میتونیم با تولد بچه، بی تولد بچه، در مسیر تغییر سبک زندگی و رفتن به سبک زندگی درست در این مسیر قرار گرفتن، میتونیم انشالله تلاش و کوشش بکنیم. با تولد فرزندانتون چه تغییری در زندگی شما و در خانواده شما ایجاد شده؟ امروز میخوایم در این مورد با ما صحبت بکنید. 329-10551 پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553 منتظری مثل همیشه. و افتخار میکنیم که صحبتهای زیبای شما رو در برنامه سلام زندگی پخش بکنیم و از پیامک هاتون بهره مند بشیم. ممنونیم.
زندگی را دوست دارم مثل یک فنجان چای داغ، مثل طلوع صبح در قطره‌های باران،
مثل آواز قناری ها،
مثل خود زندگی.
بوی زلفت در جهان افکنده ای، بوی زلفت در جهان افکنده ای، خیشتن را بر کران افکنده ای، خیشتن را بر کران افکنده ای. از نسیم زلف مشکفشان خیش، از نسیم زلف مشکفشان خیش، قلقلی اندر جهان افکنده ای.
سلام زندگی.
و از کمال نور روی خیشتن، و از کمال نور روی خیشتن، آتشی در عقل و جان افکنده ای، آتشی در عقل و جان افکنده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح زیبای پنج شنبه شما شنوندگان خوب رادیو معارف، عزیزانی که همراه هستید با برنامه سلام زندگی، به خیر و خوشی باشه. من کرمی هستم، صدای من را از شهر قم، شهر کریمه اهل بیت میشنوید، خیابان دور شهر هستم، با ما همراه باشید. شما ازدواج کردین؟
بله، حدودا 7 سال پیش.
چند تا فرزند دارین؟
یه دونه پسر 4 ساله.
من از کنم 30 سال ازدواج کردم، دو پسر دارم. خوشبختانه پسرامون یک شده دکترای مدیریت ورزش میخونه، یکم فوق لیسانس حقوق.
شما ازدواج کردین؟
بله، تقریبا 14 ساله.
چند تا فرزند دارین؟
دو تا.
شما ازدواج کردین؟
بله، حدودا 17 ساله.
چند تا فرزند دارین؟
دو تا دختر.
سبک زندگیتون قبل از تولد فرزندتون چطور بود؟
روال عادی خودش، خب بعضی برنامه ریزی ها بود، میرفت جلو، اگه حال نبودم نبود دیگه. خیلی سخت نمیگرفتیم.
ما دهه 50 و 60 هستیم. خب من خودم تو دفاع مقدس شرکت میکردم اون موقع، خب از جانبازان این شهر هستم. سبک زندگی های زندگی معمولی بوده، خب من کارمند هستم.
قبل از تولد بچه هامون خیلی فرق میکرد با الان، یکم بی خیال تر بودیم، راحت تر بیرون می رفتیم، کارمون رو انجام می دادیم. انگار که مثلا خیلی مسئولیت چیزی رو نپذیریم. درسته وارد زندگی مشترک شده بودیم، یه سری مسئولیت رو هم پذیرفته بودیم، ولی خیلی بی خیال تر بودیم. ولی بعدش که بچه دار شدیم مثلا فرق کرد همه چی.
خب قبلش خودمون بودیم دیگه، یه جوری دست خودمون بود، رفت آمد، حالا ساعت خواب، ساعت خوراک، تماشای تلویزیون دست خودمون بود، یه جوری آزادی داشتیم. ولی خب بعد از اینکه بچه‌ها به دنیا اومدن و یه خودم بزرگتر شدن، یه خود تو چارچوب قرار گرفت.
بعد از تولد فرزند چه تغییری کرد؟
خیلی، یعنی باید برنامه‌ریزی داشته باشی برای لحظه به لحظه و ثانیه ثانیه. بچه یه امید و انگیزه به زندگی میده. یعنی اگر حالا مثلا ممکن بود تا لنگ ظهر هم آدم بخوابه، حالا نهارم درست نکنه، حالا بگه حاضری میخورم، با وجود بچه اصلا تمام اینو تغییر میکنه. یعنی تو برای لحظه لحظه زندگیت باید برنامه‌ریزی داشته باشی.
قطعاً اثرگذاره. ما باید برنامه‌ریزی کنیم. ما برای ازدواج بچه‌ها، خب بچه‌ها به هر حال بزرگ میشن، بحث مسکنشون هست، بحث ازدواج.